صدای اندیشه ها.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ها و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسان های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید. سپاسگزاریم از اینکه همراهی میفرمایید. همچنان از رادیو گفتگو در خدمتتونیم و اینک دعوت میکنم به برنامه صوفیا توجه بفرمایید.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نمان، همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره. این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برای شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم حال همین شما خوب باشه. به یکی دیگه از برنامه های صوفیا رسیدیم و امیدوار هستیم که برنامه مفیدی امشب خدمت رو ارائه بکنیم. با ما همراه باشید. همونطور که مستحضر هستید، برنامه صوفیا معمولا سعی داره که در کنار سایر برنامه‌های ثابت خودش که معمولا رویکرد فلسفی عرفانی و کلامی داره و سعی میکنه که به مناسبت‌های مختلف بپردازه، یعنی در واقع سعی میکنه که فیلسوف زمانه خودش باشه، نمیتونه نسبت به مسائل زمانه بی تفاوت باشه، چرا که فلسفه دانشی است که به همه مسائل به لحاظ وجودی میپردازه و از همین منظر ما با فلسفه های مضاف مواجه هستیم، مثل فلسفه حقوق، مثل فلسفه دین، مثل فلسفه سیاست. خب بخشی از مسائلی که امروز ما با آن مواجه هستیم ذیل فلسفه سیاسی معنادار میشه. از اونجا که بالاخره مسئله جنگ و صلح یک رویکرد فلسفی هم داره و فیلسوفان زیادی به این مسئله پرداختن. ما از همین منظر سعی کردیم مسائلی که امروز در منطقه ما با آن مواجه هستیم که بالاخره در منطقه غرب آسیا به ویژه و البته این نشأت گرفته از وضعیت فکر در دنیای سیاست امروز هستش، میخوایم به این مسئله بپردازیم با رویکرد فلسفی، با رویکرد بنیادی، علل این حوادثی که منجر میشه بالاخره به کشتار جمعی و بالاخره حق طبیعی و حق حیات که مهمترین حق طبیعی بشر هست خب و خطر مواجه شده. هدف ما اینه که بالاخره از منظر فلسفی و از با رویکرد بنیادی ما این مسائل چطور باید بپردازیم، چطور باید نگاه بکنیم، چطور بررسی بکنیم و ریشیابی بکنیم. مهمانان خوبی امشب داریم و امیدوار هستیم که این بحث رو بتونیم مفید ارائه بکنیم. ارتباطمون برقرار هستش با جناب آقای دکتر علیرضا کیانپور، پژوهشگر حوزه دموکراسی و مردم سالاری دینی، مدرس محترم دانشگاه. آقای دکتر عرض سلام داریم.
سلام عرض میکنم بنده هم خدمت شما و شنوندگان گرامقدر برنامه صوفیا، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، بنده هم عرض سلام دارم و در خدمت شما.
خیلی ممنون، متشکر. آقای دکتر، مسئله ما یه مقداری شاید اینطور باشه که متفاوت باشه از این جهت که میخوام یه مقداری ریشه یابی کنیم یا علل رو بررسی بکنیم. بله. یه وقتی ما معلول و حوادث رو میبینیم که مثلا مثل منطقه جنگی که در غرب آسیا در جریان و یک دغدغه بزرگی برای بشریت امروز هست، یه وقتی میدان رو ما بررسی میکنیم، یه وقتی میخوایم علل این حوادث رو و علل این جنگ و صلح رو بررسی بکنیم. خب ما شاهد هستیم هم جنگ‌های صلیبی، هم جنگ جهانی اول و هم دوم، و چقدر انسان‌های بی‌گناه عرض کنم که به خاک و خون کشیده شدن و سیاست‌های اعمال شد و در واقع تاریخ تلخی در این مقاطع ما داشتیم. اکنون هم از یک جهت می‌بینیم که بالاخره کتاب و مقاله و کنفرانس و همایش و اینها در باب دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، حق حیات، کرامت انسانی بیان میشه، خصوصا در جوامع غربی بیشترین حرف اونجاها زده شده، بیشترین کتابها درباره آزادی، حقوق بشر، حق حیات و اینها، حتی محیط زیست، آزادی، حق انتخاب، همون دموکراسی که حوزه مطالعاتی جناب عالی است. ولی میبینیم که بشر تو همین دنیای فکر نمیتونه از کشور خودش یا از جایگاه خودش آزادانه حفظ بکنه و از اشغال در بیاد. یعنی یه پارادوکسی هست، هم همون جهانی که ادعا میکنه چنین، همون جهان اون حق رو سلب میکنه با بهانه‌ای که ایجاد میکنه. ما الان آقای دکتر با چه شرایطی مواجه هستیم؟ یعنی این شرایطی که امروز هست چگونه هست؟ چرا اینطوری شده؟
بله، عرض شد خدمت شما که بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا فکر میکنم با توجه به سیاق برنامه شما که یک برنامه فلسفی است و اندیشه ایست و به بنیادهای نظری میپردازه، ما یه تقریری داشته باشیم از فلسفه سیاسی و البته خیلی گذرا و دو بحران جهان معاصر، جهان مدرن رو یک تقریر خاصی از یک زاویه‌ای من داشته باشم تا کم کم به واکاوی این بحث شما بپردازیم و دغدغه شما و موضوع این برنامه.
بله،
هرچند که خب چون موضوع فلسفه سیاسی مطرح هست، فلسفه سیاسی از دوران باستان و از در واقع آبشخورهای اصلی خودش در آبشخورهای کلاسیک خودش در یونان باستان، خب این سیرورت در واقع تفلسف در این عرصه آغاز شده و متفکران و فیلسوفان به این عرصه پرداختن. بنیادی ترین مسئله فلسفه سیاسی این است که شایستگان حکومت چه کسانی هستند. و حکومت شایسته کدام حکومت. البته در رویکرد کلاسیک بیشتر معطوف به شایستگان حکومت و هرچه به سمت این رویکردهای مدرن و جهان معاصر میایم، مسئله حکومت شایسته و به زمامداری و اینکه در واقع کدام حکومت شایسته است، کدام سیستم شایسته است، از فرد حکمران آمده به سیستم حکومت و حکمرانی، این دغدغه فلسفی است.
بله.
اما حالا من عبور بکنم از این مباحث. ببینید در دوران مدرن خب میشه ساعتها بحث کرد و بحثای طولانی که بارها هم صورت گرفته نسبت به این که بالاخره آبشخورهای تفکر مدرن چه بود و از دوران قرون وسطا و جهان در واقع قرون وسطا که بعد عبور کردیم به دوره رنسانس و بعد عبور به گام به گام به عصر روشنگری و بعد هم دوران مدرن، اینا مباحثی است که بسیار بهش پرداخته شده و فکر میکنم دیگه در این فرصت کوتاه شما باز تکرار تاریخی این مباحث خیلی وجهی نداشته باشه. من میخوام برم سر این که حالا مدرنیته با اون مبانی و رویکردها و بنیادهایی که میدانیم که در واقع از چطور از قرون وسطا بشر مسیحی و اروپایی عبور کرد به رنسانس و بعدم به عصر روشنگری و با بقیه داستان. اما دو تا بحران در جان مدرنیته به اعتقاد من وجود داره که کمتر به او پرداخته شده، خصوصا این بحران اول که میخوام عرض بکنم کمتر به او پرداخته شده. مدرنیته در دل نوعی دوگانه ها و دوگانه سازی ها از منظر اندیشه و عرض شود خدمت شما که در واقع حالا بگیم وضعیت تا حدودی در اگه بشه این تعبیر رو لاغل برای بعضی از مواضع به کار برد، وضعیت دایکوتومیکه، وضعیت دوگانه تضادی وجود داره. اونم چون سیاق برنامه شما حوزه اندیشه است، من بخوام از منظر اندیشه‌ای بهش بفرمایید.
بله بفرمایید.
ببینید دوگانه بنیادین دین و دنیا که در واقع سکولاریز ظهور این هست، حالا این که تقریرهای گوناگون از سکولاریزم هست و من سکولاریزم رو به همون متفاهم عرفی که تا حدودی برش توافق داریم عرض میکنم و بحران معنویت و اخلاق و در واقع زندگی مادی و عقل ابزاری و در واقع رویکرد ابزاری. دوگانه باز میایم از این لایه های عمیق‌تر میایم پایین‌تر که به سطوح درگیری فلسفه سیاسی برسیم. دوگانه بسیار بسیار بحرانزای عدالت و آزادی که شما میبینید در بستر این جهان مدرن، خصوصا حالا از قرن 19 هم که آبشخورهای تئوریکش بیشتر 18 و 19 و خصوصا 19 و بعد ظهورش در قرن 20 در قالب ایدئولوژی های چپ و راست مدرن، این دوگانه عدالت و آزادی، حالا اون تقریری که جریان سوسیالیسم تا بره به اون رویکرد رادیکالش در مارکسیل از عدالت داره که اون در جای خودش قابل بحث بسیار مفصلی، و از این طرف رویکردی که مثلا لیبرالیسم به آزادی داره. دو تا جریان عدالت شعار به تعبیر بنده و آزادی شعار، این منشأ بحران شد در قرن بیستم، یکی از جدی ترین بحران ها در واقع شد، منشأش این بود که از یک طرف خب اون تفکر عدالت شعار به تعبیر ما در صورت بندی رادیکالش که با اینا وقتی با رادیکالیسم پیوند میخوره بعد بحران ها رو شما بیشتر میبینید در مدرنیته، این دوگانه سازی ها وقتی این دایکوتومی وقتی با رادیکالیسم پیوند میخوره اون وقت منشأ فاجعه میشه که میبینیم در مارکسیسم، در مارکسیسم روسی و در تجربه مثلا شوروی شکل میگیره که اونجا حالا فارغ از ابعاد دیگر و اشکالات دیگر مارکسیسم که من میخوام چون به این دوگانه ها بپردازم، این دوگانه در این منظومه دوگانه عدالت و آزادی میبینید که شما آزادی تقریری از آزادی صورت میگیره، با اینکه مارکس نه مارکس و نه دعاوی مارکسیسم مخالف آزادی نیست، بلکه معتقد است که اصلا مدافع اصلی آزادی ما هستیم، اما تقریری صورت میگیره که آزادی را در واقع به یک در واقع وضعیت تعلیق میبرد. یعنی شما میدونید در اون تقریری که داریم در مرحله سوسیالیسم در واقع دیکتاتوری پرولتاریا باید شکل بگیره و اون وضعیت و آزادی میره به گونه‌ای تعلیق میشود تا زمان اون آرمان در واقع رسیدن به اون آرمان شهر و محو سرمایه داریم. از این طرف شما در لیبرالیسم میبینید که اهتمام به مسئله عدالت اجتماعی و عدالت به مثابه یک امر بنیادین در کنار آزادی آنچنان لااقل خصوصا در اون رویکردهای کلاسیک بهش توجهی چندان نمی شود و اینور لیبرالیسم پرچم خود را پرچمدار آزادی و فرد می داند و منافع فرد و سوسیالیسم و در صورتبندی اون رادیکالش، حالا اینور هم لیبرال ها در صورتبندی های رادیکال، هنوز هم این صورتبندی های رادیکال در جامعه ما هم مطرح می شه نسبت به خصوصا در حوزه اقتصاد سیاسی و مباحث اقتصاد سیاسی. از اون طرف در واقع مارکسیستا، از این طرف لیبرال ها، این منشأ چه بحران هایی میشه؟
من استدام اینه که یه جای جنبندی بفرمایید که ما یه گردش بکنیم باز خدمتون باشه.
خب پس بنابراین حالا این مثال هایی که من مثال های فراوانید برای بحران اول بحران دیکوتومی ها به اعتقاد من که باید خیلی بهش پرداخته بشه و کمتر پرداخته شده و دوگانه ها که پیوند میخوره با رادیکالیسم. حالا اگه ما بخوایم در رابطه با یک مواجهه‌ای داشته باشیم از منظر رویکرد درون دینی خودمون و رویکرد اسلامی خودمون به این اصلا با جای تأمل داره که این افراط ها و این در واقع تکسوی نگری ها و این در واقع حرکت به سمت رادیکالیسم در یک وجهی از وجوهی که باید مد نظر بشر باشه و اصالت دادن به یک نقطه و نفی و یا باید با کم توجهی به نقاط دیگر، اینا چه پیامده ده؟ اینا ناشی از اون بسترهاییست که در تفکر مدرن این رادیکالیسم، این به نوعی رویکرد رومانتیک تک وجهی، این دایکوتومی ها، این دوگانه ها رو میسازه که یکی از نقاط کانونیست که به نظر من کمتر بهش پرداخته شده، چون کمتر بهش پرداخته شده من این رو به عنوان یک نقطه کانونی و نقطه عظیمت بهش اشاره کردم. بحران دومم نوع مواجهه با مسئله ایدئولوژی و در واقع این مسئله است که حالا اگه فرصت باشه حالا من
برمیگردیم خدمت تو خواهیم بود.
بله در دور بعد اشاره خواهم کرد. این دو تا بحران رو اگه ما واکاوی بکنیم بعد اون وقت میرسیم به این سیر که چگونه این وضعیت کنونی عالم و این شرایط
ممنون که به جای رسوندید و باب و بحث رو برای دور و بعد روشن کردید. ارتباط و مقالات با جناب آقای دکتر عبدالکریمی. آقای دکتر عرض سلام دارم.
من هم خدمت شما و همه مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز عرض سلام و عرض ادب دارم.
خیلی ممنون. جناب آقای دکتر بیژن عبدالکریمی استاد محترم گروه فلسفه دانشگاه در خدمتشون هستیم. آقای دکتر، خب اولا من تشکر میکنم از اینکه جناب عالی به نمایندگی از اهالی فلسفه در این روزگار موجود خیلی حساس شدید نسبت به تحولات منطقه و مسائل فکری و مسئله جنگ و صلح و اون رو گره زدید به مسئله امنیت و از منظر فلسفی بهش پرداختید. به یه اعتبار دیگه سعی کردید این رسم رو که فیلسوف زمانه باید بود رو رعایت کنید و از اینکه برنامه امشب رو با همه مشغله‌ای که داشتید دعوت ما رو پذیرفتید سپاسگزارم. عرض کنم که آقای دکتر، بحث ما این هست که یه مقدار با روی کرد فلسفی به مسئله پدیده جنگ و صلح نگاه بکنیم. بالاخره اگر تاریخی نگاه بکنیم، بیشترین حرفها، ادعاها تو باب حقوق بشر، بحث آزادی، بحث حق حیات، بحث محیط زیست، بحث آزادی‌های فردی، اجتماعی، مسائل دموکراسی، اینها بیشتر در جوامع غربی نوشته شده و ادعا شده و بعد که نگاه میکنیم میبینیم دقیق‌ترین تئوری پردازان و ایده پردازان و طراحان جنگ باز از همین جوامع بوده و جوامع دیگر بیشتر عرض کنم آسیب پذیر بودن و یعنی یک پارادوکس و یک تضاد بین یا دوگانه بین نظر و عمل مرتب دیده شده. اکنون هم اون ادعا هست و ما همزمان مواجه هستیم با جنگی که کثیری از مردم به خاک خون کشیده میشن و همه سازمان هایی که وجود داره ما نمیتونیم بگیم نمیتونن، بلکه یک اراده ایست که این جنگ فعلا تحقق داشته باشه. وقتی اینطور هست جامعه فلسفی چه وظیفه‌ای دارن؟ یعنی ما از یه طرف میگیم که خب جنگ بده، ولی آیا این صرفا کفایت میکنه یا گاهی باید جنگید که صلح بشه، گاهی صلح کنیم که جنگ نشه؟ این دوتا در مقابل هم قرار میگیرن و آدم نمیدونه که واقعا اگر همیشه جنگ بد است ولی جنگ تحمیل میشه چه باید کرد. ما از منظر فلسفی وضعیت فعلی جهان رو و یه مساقش تو خاورمیانه رو چطور باید ببینیم؟ یا فیلسوف و فلسفه چطور این مسائل نگاه میکنه؟
خب شما فرمایشاتتون تموم شد، من
بله بله
وظیفه دارم. ببینید پرسش هایی که مطرح کردید پرسش های سترکی است و پاسخ دادن به این پرسش ها چندان ساده نیست. فقط من نکته اول رو به منظور یک مقدمه بگم، ما حق نداریم یک فرهنگ و یک تمدن رو یک پارچه کنیم.
بله.
و به نفع یک پارچه بپذیریم یا به نفع یک پارچه نفیش بکنیم. همه فنن تاریخی در واقع امکانات گوناگونی دارن و به نظر من همه فنن تاریخی از دو امکان بسیار بسیار بنیادین برخوردارن. یک امکان اینه که مؤلفه های در هر فرهنگ و سنتی وجود داره که میتواند نتایج و پیامدهای بسیار زشت، بسیار کریه و غیر انسانی داشته باشه و در همون حال هم میتواند در واقع امکانات مثبت و انسانی و تعالی بخشی هم داشته باشه. لذا وقتی از غرب و تمدن غرب صحبت میکنیم نباید همون خطایی که در منطق شرق شناسی هست، یعنی غرب خودش رو مطلق میکنه و شرقی رو یک سوبژه ناتوان نشون میده و خودش رو سوبژه مطلق و هرچه ارزش‌های مثبت به خودش نسبت میده و هرچه نسبت هرچی به اصطلاح صفت منفی است در واقع به غیر خودش نسبت میده، ما نباید دچار یک شرق شناسی وارونه بشیم و تمام دستاوردهای تمدن غرب رو به طور یک جا این کار بکنیم. ولی به هر حال اون چی که در واقعیت هست، یعنی غیر از مبانی نظری که به لحاظ فلسفی میتونن نقد بشن، در واقع نیروهای تاریخی مثل رشد بورژوازی، رشد نظام سرمایه‌داری، ظهور امپریالیسم جهانی، اینها هم در واقع پاره‌ای از مفاهیم و مقولات رو میگیره و در جهت بسط منافع خودش، حفظ هژمونی خودش، در واقع اینها رو مورد استفاده قرار میده. لذا ما نباید مثلا تکیه بر مقوله آزادی، تکیه بر مقوله آزادی بیان، تکیه بر مقوله حقوق بشر، اینها رو کاملا سیاه ببینیم. گرچه در یک بحث متافیزیکی میتونیم بگیم اگر این مقولات در واقع یک بنیاد هستی شناسی درستی نداشته باشن، میتونه به ضد خودش تبدیل شه. آنچنان که در غرب هم در واقع چنین امری دیدیم. همه این نگرانی من اینه که در واقع بحث ما یک بحث فلسفی است، در واقع باهاش یک مواجهه ایدئولوژیک بشود و بکوشیم تمام ارزش‌های غرب رو یک جا انکار بکنیم، یا مانند برخی از غرب پرستان جامعه ما یک جا بپذیریم. به هر حال میخوام بگم در مقام یک اهل فلسفه وظیفه ما اینه که جوامع رو و افراد جامعه خودمون رو دعوت به تفکر کنیم. به همین دلیل گفتم بحث یک پیچیدگی هایی داره و اگر ما این پیچیدگی ها رو توجه نداشته باشیم، از یک طرف دیگه سقوط میکنیم. سوال بعدی شما راجع به مسائل خاورمیانه بود و رابطه جنگ و صلح. بی تردید دفاع مظلوم از خودش اخلاقی ترین اصله و هیچ عنصر آگاهی نمیتونه دفاع مظلوم از حق خودش رو در واقع محکوم بکنه. و حوادث اخیر خاورمیانه و به خصوص جنگ غزه به خوبی نشون داد که خیلی از مفاهیم به عنوان دیسکورس، به عنوان گفتمان برای قدرت‌های غربی استفاده میشه و مفاهیم مثل تروریسم، مفاهیم مثل نمیتونم زیر پا گذاشتن حقوق بشر، دیدیم در پس سیاست‌های عملی غرب چه نجات پرستی وحشیانه‌ای وجود داره. علی‌رغم اینکه میکوشن پنهان بکنن، امروز حتی برای بخش وسیع توده های خود غربی مثل دانشجویان در اروپا، در آمریکا آشکار شد که در واقع همونجور که شما فرمودید سیاست ها کاملا پارادوکسیکال و متناقضه و این نوع نجات پرستی، این نوع یوروپ سنتریس، اروپا محوری دیگه امروز بر خیلی از جهانیان آشکار شد.
بله فرمایشتون تموم شد آقای دکتر؟
بله.
من از این جهت که اشاره کردم به وضعیت فعلی جهان و اونجا اشاره کردم که بالاخره بیشترین ادعا در غرب صورت گرفته در این مقولاتی که اشاره کردید، خب غرب رو میشه در ابعاد مختلف دید، مثلا غرب سیاسی، غرب علمی، غرب تاریخی، غرب فلسفی. یه جا اینها بالاخره به هم رسیدن، بهره برداری کردن، استفاده کردن.
اینه امروز بر اساس همون مبانی خیلی از توده های غربی، بله، بر اساس همون مبانی تکیه بر حقوق بشر،
بله،
در واقع در برابر خود اسرائیل ایستادن. این جنبش دانشجویی که خود آمریکا رو در،
بله، بله.
یعنی میخوام بگم به همین دلیل گفتم هر تمدن و فرهنگی از امکانات گوناگون برخورداره.
بله.
و یه مثال اگه بخوام
باید با منطق فازی نگاه بکنیم، ببین یک جا نبینیم مثلا.
بله. بله.
من بیشتر هدفم سیاستمداران کنونی در عرصه سیاست غرب بود که بالاخره اونها تصمیم ساز هستن دیگه و تأثیر گذارن و امپریالیسم خبری رسانه‌ای هم خب بالاخره در اختیار اینها هست. در این حال سازمان‌های کلان رو اینها مدیریت میکنن، مثل سازمان ملل، مثل بحث حوزه مثلا عملیاتشون ناتو، مثل سازمان حقوق بشر، بحث حق وتو. بالاخره فیلسوفان در غرب هم مثلا آقای آنسلم جمله ای داره، میگه اگر امنیت بخوایم برقرار بشه باید غرب به خانه خودش برگرده. یعنی میخوام بگم که اگر اساتید فلسفه ما بخوان تو این حوزه ها ورود بکنن، ریشه رو یا این اشکال و علل رو کجاها پیدا میکنن؟ یعنی بالاخره نسخه اساتید فلسفه چیه؟ با چه روی کردیم ما باید ببینیم این مسئله رو؟ بیشتر حرف من این بود که از جناب عالی این رو بشنویم.
بی‌تردید